صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بارش برف و برودت شدید هوا در بخش‌های وسیعی از کشور، تعطیلی ادارات در چند استان. شورای عالی مدیریت بحران کشور از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
سفر استانی رئیس قوه قضاییه امروز به استان یزد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و جمعی از مسئولان عالی قضایی در این سفر آخرین مسائل قضایی و حقوقی این استان را بررسی می کنند.
و جلسات استیضاح رئیس جمهور آمریکا در سنا زیر سایه جنگ لفظی موافقان و مخالفان. دموکرات‌ها جمهوری خواهان را به سرپوش گذاشتن بر واقعیات و تلاش برای مخفی کردن جرائم ترامپ متهم کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خبرهای بامدادی رادیو ایران را من سهراب دهخان و همکارم خانم ارمی به آگاهیتان می‌رسانیم.
برف و سرمای شدید مهمان نیمی از استانهای کشور. بارش برف و باران از عصر دیروز دست کم 16 استان کشور را فرا گرفته است و در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. در استانهای لرستان، زنجان و مرکزی با توجه به برودت هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تمام اداره‌ها و مؤسسات دولتی امروز پنجشنبه تعطیل است. در تهران نیز بارش برف که از دیشب آغاز شده برخی مناطق به ویژه مناطق شمالی شهر را سفید پوش کرده است. فرودگاه امام تهران از مسافران خواست با توجه به لغزندگی راه‌ها 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند. تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد هم طبق برنامه در حال انجام است. با این حال از مسافران خواسته شده قبل از پرواز با فرودگاه تماس بگیرند. در این حال شورای عالی مدیریت بحران کشور از هموطنان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند یا آن را به تأخیر بیندازند. پلیس راه راهور ناجا نیز به هموطنان توصیه کرد با توجه به ورود جبهه بارشی همراه با کولاک و برف و برودت هوا و همچنین لغزندگی جاده‌ها، ضروری است هموطنان برای پیشگیری از حوادث ترافیکی مقررات و مسائل ایمنی را رعایت کنند. سردار حسینی، رئیس پلیس راه راهور ناجا.
استانهای البرز، قزوین، تهران، سمنان، همدان، اصفهان، شمال استان فارس از جمله استانهایی هستند که تردد در محورهای این استانها الزاماً صرفاً با زنجیره چرخ امکان پذیر هست. حدوداً یک ساعت پیش محور چالوس به دلیل ریزش بهمن مسدود شده. این محور کماکان مسدود هست که به محض بازگشایی اطلاع رسانی خواهد شد. محور هراس که از شب گذشته به واسطه بهمن و همچنین کولاک شدید مسدود بود و تردد انجام نمی شد، از هولوش یک ساعت قبل در واقع بازگشایی شده، ولی تردد در این محور صرفا با زنجیر شرخ امکان پذیر هست. البته با توجه به وضعیت جوی که وجود داره، توصیه ما این است که هموطنان عزیز از سفرهای غیر ضروری در واقع خودداری کنند و اگر بنا به اضطرار و هر حال میبایستی سفری رو داشته باشند، حتما تجهیزات زمستانه رو با خودشون همراه داشته باشند.
اما به پیشبینی سازمان هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی بخش‌های وسیعی از کشور امروز شاهد بارش برف و باران خواهد بود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی امروز در نیمه شرقی کشورمون فعال بوده، سبب بارش برف و باران تو این مناطق میشه، همینطور فرسش بادهای شدید که بارش ها در جنوب کشور به صورت رگبار و رعد و برق هستش. شدت بارش امروز در فارس، هرمزگان، نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، سنگه هرمز، استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی پیش بینی شده که حداقل امکان از سفرهای غیر ضروری به این مناطق باید خودداری بشه، به دلیل اینکه لغزندگی جاده‌ها، مهالود بودن و کاهش دید رو در این مناطق داریم. همینطور برای امروز تو برخی نقاط غرب، مرکز و استانهای واقع در دامنهای جنوبی انبرز با شدت کمتر بارش برف و باران رو داریم. برای فردا جمعه این سامانه در سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب کرمان فعال بوده و به تدریج هم از کشور خارج میشه. اما این نویدو بدیم به هموطنان عزیزمون که فردا مجددا سامانه بارشی برقی از سمت شمال غرب وارد میشه. نکته قابل توجه اینه که برای جمعه و شنبه هوا در نیمه شمالی کشورمون سردتر میشه.
رئیس قوه قضاییه همراه با مسئولان عالی قضایی امروز به استان یزد سفر میکند. آیه دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد درباره برنامه‌های سفر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت:
برنامه های ریاست محترم قوه قضاییه یک دیداری دارن با خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم و دیگر برنامه هایی که پیشبینی شده دیدار با نخبگان فرهنگی و اقتصادی استان یزد. در این دیدار ایشون پای صحبت نخبگان فرهنگی و اقتصادی استان خواهند نشست و رهنمودهای لازم رو خواهند داشت. و از دیگر برنامه های مهمی ایشون دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در استان یزد خواهد بود که در این دیدار نظرات همکاران قضایی و اداری را خواهند شنید و رهنمودهای لازم را خواهند داشت. حضور و نشست در شورای اداری استان یکی دیگه از برنامه‌هایشون هست و در پایان هم ما نشست مسئولان عالی قوه قضاییه را خواهیم داشت.
صدای ما را از تهران استودیوی خبر رادیو ایران می شنوید. اطلاعات قطره چکانی آمریکا از حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عین الاسد. در حالی که وزارت دفاع آمریکا پیش از این شمار مصدومان حمله موشکی ایران را 11 نفر اعلام کرده بود، معاون فرماندهی ائتلاف موسوم به ضد داعش آمار تازه‌ای از زخمی‌های این حمله منتشر کرد و گفت شمار نظامیان آمریکایی که برای درمان آسیب مغزی تحت درمان قرار گرفتند به 13 تا 19 نفر رسیده است. آلکس گرینکوویچ افزود نیروهای بیشتری برای معاینات پزشکی از عراق به آلمان منتقل شدند. رئیس جمهور آمریکا دیروز در داووس سوئیس بابت این پنهانکاری دولتش درباره شمار تلفات حمله موشکی ایران با پرسش‌های خبرنگاران مواجه شد. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالات درباره این موضوع به جراحات نظامیان آمریکایی در حمله ایران اذعان کرد، اما مدعی شد جراحات نظامیان این کشور جدی نبوده است. سناتور آمریکایی ریک اسکات با انتقاد از این اظهار نظر ترامپ گفت برخلاف ادعای رئیس جمهور آمریکا مطمئناً جراحت نظامیان آمریکایی جدی است.
حمله دموکرات‌های آمریکا به جمهوری‌خواهان به علت جانبداری کورکورانه از رئیس جمهور این کشور در سنا. دومی روز استیضاح دونالد ترامپ در سنای آمریکا همچون روز اول با جنگ لفظی موافقان و مخالفان این فرایند از ساعتی پیش آغاز شده است. در این جلسه دموکرات‌های موافق استیضاح جمهوری‌خواهان را به کارشکنی در مسیر عدالت و همدستی با ترامپ متهم و اعلام کردند هواداران ترامپ می‌خواهند جرائم او را مخفی کنند. چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در سنا روز گذشته را روزی سیاه برای سنای آمریکا خواند و گفت رئیس جمهور از حقیقت فرار کرده و اکنون جمهوری‌خواهان نیز همین کار را انجام می‌دهند. جری نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای تیم محاکمه کننده ترامپ نیز گفت جمهوری خواهان با مخالفت خود با هر سند و شاهدی که ارائه می شود به بخشی از تلاش‌ها برای مخفی کردن واقعیت تبدیل شده اند. در نخستین جلسه سنا نیز که روز سه‌شنبه برگزار شد درگیری‌های لفظی شدیدی بین طرفین روی داد. در این جلسه آیین‌نامه استیضاح تصویب شد و چندین بار تلاش دموکرات‌ها برای اصلاح این نقشه راه نتیجه‌ای نداشت. طبق این آیین‌نامه سنا در جلساتی فشرده و بدون حضور شاهدان جدید و درخواست مدارک بیشتر موضوع استیضاح را بررسی می‌کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حاصل 40 سال تحریم بی‌رحمانه آمریکا را خودباوری و توسعه فناوری‌های بومی در داخل ایران دانست. آقای ستاری که به ترکیه رفته است دیشب در نشست تجاری فناوری شرکت‌های دانش بنیان ایران و ترکیه در استانبول خطاب به تجار و بازرگانان دو کشور گفت:
ما بیش از 40 ساله که در تحریم ایالات متحده است. این تحریم در کنار این نیرو انسانی فوق‌العاده باعث شده که ما تکنولوژی‌های بومی خودمون رو توسعه بدیم. من مطمئنم که تحریم‌های آمریکا یکی از بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌هایی است که اعمال شده و هر کشوری رو می‌تونه نابود کنه. اما ما تونستیم رو پا خودمون باشیم. ما در حوزه‌های تکنولوژی، آمادگی داریم که به صورت جدی با طرفهای ترکیه کار کنیم. در حال حاضر ما بزرگترین استارتاپ ها و شرکت های منطقه رو تو حوزه های ICT، تو حوزه های بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، سلولای بنیادی، تجهیزات پزشکی و هوافضا داریم.
لوازم خانگی صاحب بیشترین سهم کالاهای قاچاق به کشور. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این مطلب افزود سالانه حدود 2,200,000,000 دلار لوازم خانگی قاچاق وارد کشور می شود. آقای دهقانی نیا افزود بخشی از کالاهای قاچاق را محصولات و تولیدات زیرپله داخلی با برند و نشان خارجی تشکیل می دهد که تشخیص آن هم دشوار است.
بر اساس آمار رسمی کشور و مرکز آمار ایران که تایید میکنه، آنچه که مصرف لوازم خانگی در سال 97 بوده 3.3 میلیارد دلار مصرف کالای لوازم خانگی در کشور بود. از این میزان آنچه که برآورد شده و اعلام شده به صورت رسمی 897 میلیون دلار ما تولید داریم. 296 میلیون دلارش رو واردات داریم. یعنی جمع این دوتا عدد در کنار هم دیگه عددی نزدیک به 1,100,000,000 دلار برای ما تأمین نیاز بازار اون 3.3 میلیارد دلار مصرف رو پوشش میده. آنچه که به صورت قاچاق وارد کشور میشه متاسفانه نزدیک به 2.2 میلیارد دلار ما قاچاق لوازم خانگی داریم که یکی از سه قلم پر ارزش کالای قاچاق در حوزه کالاهای قاچاق هست.
زمین‌لرزه 5.2 ریشتری دیشب در سرگز در استان هرمزگان خوشبختانه خسارت جانی نداشت. به گفته آقای همتی استاندار هرمزگان، فقط ترک خوردگی دیوار برخی منازل روستایی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سفر به استان سیستان و بلوچستان 1,000 واحد مسکن محرومان ویژه مددجویان کمیته امداد را در روستایی از توابع بخش مرکزی چابهار افتتاح کرد.
وزیر بهداشت بار دیگر تاکید کرد مردم می توانند به راحتی هر نوع لبنیاتی را مصرف کنند. آقای نمکی با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص سلامت شیر تولیدی در کشور افزود در نمونه‌گیری های انجام شده میزان آفلاتوکسین در تمام موارد کمتر از حد زیان‌آور و به میزان مجاز بوده است.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با موضوع خاورمیانه و مسئله فلسطین گفت خروج آمریکا مؤثرترین راه تضمین ثبات منطقه است.
همزمان با برگزاری نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در شهر زوریخ این کشور تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار شد. پلیس چند تن از معترضان را بازداشت کرد. معترضان هدف از تظاهرات را اعتراض به استثمار کشورهای فقیر اعلام کردند.
و طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام به تصویب نهایی پارلمان این کشور رسید. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانی و کشتی پهلوانی با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. در این مسابقات که با رقابت 3 روزه بیش از 100 ورزشکار از 21 کشور دنیا در بجنور برگزار شد، تیم‌های جمهوری آذربایجان و عراق بر سکوی دوم و سوم ایستادند. همچنین 40مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غلامرضا تختی امروز با رقابت 116 کشتیگیر از روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و ایران در شیراز آغاز می‌شود. در حالی که قرار بود مدیران باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال و شهر خودرو به همراه شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون اعضای هیئت ایرانی را در نشست مهم امروز با سران کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تشکیل بدهند، مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش، نماینده از سفارت ایران در مالزی و یک حقوقدان به این جمع اضافه شدند تا دست نمایندگان ایران برای احقاق حق بازتر شود. مذاکره این هیئت درباره تصمیم اخیر AFC مبنی بر سلب میزبانی از باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان خواهد بود. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد روی دیدار تیم‌های استقلال ایران با الکویت کویت و شهر خودرو با رفای بحرین پس فردا به جای قطر در شهرهای دبی و شارجه امارات برگزار می‌شود. این در حالی است که باشگاه‌های کشورها هنوز شروط جدید AFC را قبول نکردند. از مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال کشور و در بازی‌های سوم دیروز تیم مس سونگون در تبریز 1-0 حفاری اهواز را برد و با 2 پیروزی و 1 شکست راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. تیم سنیش سابق با برتری 4-3 برابر میزبانش فرش آرای مشهد در ضربات پنالتی جواز صعود گرفت و حریف تیم گیتی پسند اصفهان در مرحله نیمه پایانی شد. زمینی که مسابقه شرمند ساری با ستارگان ورامین در سالن خالی از تماشاگر ساری نیز به دلیل درگیری مسئولان دو تیم در ثانیه دهم بازی نیمه تمام ماند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا بامداد امروز تیم رئال مادرید با برتری 3-1 در خانه سلامانکا به جمع 16 تیم برتر پیوست و تیم بارسلونا برابر تیم گمنام ایبیزا به سختی با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. و در دومین بازی از مرحله 1/4 رقابت‌های جام حذفی ایتالیا دیشب تیم یوونتوس با نتیجه 3-1 تیم روم را شکست داد و پس از ناپولی به عنوان دومین تیم راهی دور نیمه نهایی شد. از هفته 24 لیگ برتر انگلیس هم دیشب تیم منچستر یونایتد در زمین خود با 2 گل مقابل بنلی مغلوب شد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح زیبای زمستانی شما بخیر. نمیدونم شما هموطن عزیز از کدوم شهر و دیار صدای ما رو میشنوید و آیا هوای شهرتون برفی شده یا نه، اما ما امروز در تهران شاهد بارش برف بسیار دیدنی و چشم نوازی هستیم. امیدواریم اگه کار ضروری ندارین کمتر از منزل خارج بشین و این بارش رحمت الهی رو از پشت پنجره‌های خونه هاتون شاهد باشین و لذت ببرین. همراه ما باشیم با پیک بامداری پنجشنبه سوم بهمن. ما که در این برنامه ما مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارش تقدیمتون می‌کنیم از درخشش بازار بورس در هفته جاری. بعد از اون گزارش خواهیم داشت از تصمیم جدید قوه قضاییه که قرار به تخصصی شدن پروانه‌های وکالت منجر بشه. بعد در ادامه هم گزارش پخش می‌کنیم از پیشنهاد فرمول حقوقی ویژه برای کارکنان سازمان امور مالیاتی که اونها رو از بقیه کارکنان دولت جدا میکنه. خیلی جالبه، حتما همراه ما باشید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
خدمت شما عرض کنم که در روزهای اخیر با وجود برخی فضاهای سیاسی و اقتصادی بازار ارز و طلا رشد معکوس رو طی کرده و شاخص بورس هم حد نصاب جدیدی رو بر جای گذاشته. برخی کارشناسان این اتفاق مثبت اقتصادی رو بی ارتباط با عملیات بازار باز نمیدونن. گزارشی از همکارم بخشی.
در فضای سیاسی و اقتصادی که اروپایی ها از سازوکار حل اختلافات در مسئله برجام میگویند و رسانه های غربی ناامیدی رو به کشور پمپاژ میکنند، اما نبض بورس ضربان سالم اقتصادی رو در این چند روز نشون داده.
روز تاریخی بورس، شاخص کل تالار شیشه‌ای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه با رشد بیش از 10500 واحد از ابر کانال 400000 هم عبور کرد و حد نصاب جدیدی رو رقم زد.
آقای باغانی کارشناس بورس از این جهش ناگهانی شاخص ها رمز گشایی میکنه.
خب حالا مجموعه حاکمیت بعد از مدت ها که تو کشور ما بعد از بیش از 5 دهه بورس در حاشیه بود، هم همواره میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این نقدینگی که باعث شد برها دلار ملتهب بشه و توازن مسکن توی مقطعی ملتهب بشه، بالار طلا و ارز ملتهب بشه، این سبب شد که به حال دولت مردان ما و مجموعه حاکمیت به معجزه بورس پی ببرن که به حال این نقدینگی تو کشور وجود داره و تنها جایی که این نقدینگی رو میتونه کنترل بکنه و هدایت بکنه به سمت تولید، الان بورس تونسته در واقع این نقش رو ایفا بکنه با کمک در واقع مجموعه نظام و حاکمیت.
طلا، دلار و ارزهای دیگه هم از این هفته در شیب نسبی قرار گرفتن. این شیب قیمتی از نظر برخی کارشناسا ریشه هاش به خبر پنجشنبه برمیگرده. سازوکاری جدید برای در اختیار گرفتن کنترل بازار. آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی:
بانک مرکزی از این پس از طریق خرید و فروش اوراق خزانه نرخ سود بین بانکی رو تنظیم میکنه و از طریق نرخ سود بین بانکی به اهداف تورمی که برای خودش ترسیم کرده برای کشور به اون دستیابی پیدا میکنه. من فکر میکنم این در سیاست گذاری پولی ما یه انقلابیه. به نظر من یه تحول مهمی رو در رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی در بحث اضافه برداشت بانک‌ها، در بدهی بانک‌ها، در سپرده قانونی بانک‌ها تأثیر جدی خواهد داشت.
اگرچه مردم عادی ممکنه تعاریف پیچیده این سازوکار جدید رو درک نکنن، اما برخی نتایج موقت اون محسوس بوده، چرا که بازار ارز و زرگرا به این اقدام روی خوش نشون دادن.
عملیات بازار باز بانک مرکز میگه چی؟ میگه بازار بدهی باید تقویت بشه. بازار بدهی یعنی چی؟ بازار بدهی یعنی که آقا شما میای اوراق منتشر میکنی، مردم میخرن، به مردم سود میدی، اون اوراقی که مردم اومدن سرمایه گذاری کردن شما میبری توی در واقع حالا بدهی که به پیمانکار داری و پرداخت میکنی، بدهی که بابت طرح توسعه داری و در واقع پرداخت میکنی، منابعی که نیاز داری برای اون طرح توسعه رو تجهیز میکنی و اون پروژه رو انجام میدی. عملیات بازار باز از این جهت به نفع بازار سرمایه تموم میشه.
این هفته در چارچوب عملیات بازار باز بانک مرکزی با یکی از بانک‌های مجوزدار کشور نخستین عملیات مبادله اسناد خزانه اسلامی رو انجام دادن. خانم عروجی معاون بازار فرابورس کشور:
بانک مرکزی برای در واقع تزریق پول در اقتصاد یا جمع‌آوری پول از اقتصاد میاد، از این ابزار استفاده میکنه، از طریق خرید اوراق مالی اسلامی از بازار سرمایه یا فروش اون در بازار سرمایه. اولین معامله این بازار انجام شد به نحوی که بین بانک مرکزی یکی از بانک‌های داره مجوز بود.
بانک مرکزی در مدیریت جدید خودش با وجود گردنه‌های زیاد سیاسی و اقتصادی تونسته با اجرای برخی سیاست‌ها نوسانات بازار ارز رو جذب کنه. حالا رئیس کل بانک مرکزی امیدواره با این سازوکارهای جدید تورم رو کنترل کنه. با این حال دکتر رادپور میگه موفقیت عملیات بازار باز نیازمند برخی پیش نیازهایی که باید لحاظ بشه.
عملیات بازار باز یه مقدماتی داره. همینطوری که شما بگید یه سامانه‌ای گذاشتن و یه معامله بین بانک ها و بانک مرکزی انجام میشه که این که مؤثر نمیفته. شما نظام بانکی میخواید که اولا سلامت باشه، یه بازار ریپو میخواید اصلا که عمیق باشه. شما تو عملیات بازار باز نیاز داری یک بازار عمیق خرید و فروش بدهی‌های کوتاه مدت که از جنس ریپو هست داشته باشه.
عملیات بازار باز تمرکز خودش رو روی سودهای بین بانکی خواهد گذاشت که عاملی در نوسانات تورمیه. شاید به همین دلیل بوده که جهش این هفته بورس پالس مثبت اقتصاد ایران به جریان یافتن پول از بازارهای واسطه‌ای مثل طلا و ارز به بازار سرمایه و بورس بوده.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
خب شنوندگان عزیز، من توصیه میکنم این گزارشی که الان میخوایم تقدیمتون بکنیم حتما وکلای عزیز اگر از طریق رادیو همراه ما هستن با دقت پیگیری کنن و حتما نظرتون رو در مورد این تصمیم جدید قوه قضاییه با ما به اشتراک بگذارید که آیا اگر این طرح اجرا بشه چه تأثیری میتونه در تسریع روند حل مشکلات حقوقی مردم داشته باشه و از طرفی اعمال این طرح جدید چه نکات مثبت و یا احیانا منفی برای جامعه وکلا خواهد داشت. گزارش چیه؟ صدور پروانه وکالت تخصصی میشه. اونطور که رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه میگه، هدف از صدور پروانه تخصصی وکالت افزایش توانایی و دانش حقوقی کارآموزان وکالت در محاکم. اما در این خصوص ملاحظاتی هم وجود داره. برخی کارشناسان میگن ممکنه وکلا با برخی رانت‌ها جذب رشته‌های کاری بشن که درآمد بیشتری داره. خب بشنویم گزارش مرتضی علی مردانی.
تأکید قوه قضاییه بر لزوم تخصصگرایی در حرفه وکالت. نگاه قوه قضاییه به این قشر از جامعه حقوقی کشور. هدف افزایش توانایی و دانش حقوقی کارآموزان وکالت در محاکم اعلام شده است.
کارهای عمومی دیگه تموم شده که یک وکیلی بتونه در تمام زمینه‌ها فعالیت کنه و الان ما به این سمت بریم که وکلا تو زمینه‌های تخصصی کار کنن. ما دستورالعمل‌هایی رو در واقع در حال تهیه و تدوین داریم که با توجه به سوابق و رزومه افراد و توانایی‌هایی که دارن نسبت به صدور پرونده تخصصی براشون اقدام کنیم.
بر این اساس قرار است طبق علاقه کارآموزان در یکی از حوزه‌های تخصصی وکالت صدور پرونده تخصصی در دستور کار قرار گیرد. رامتین قانه رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه:
ما می‌سنجیم توانایی وکلا رو و سوابقشون رو و پرونده‌هایی رو که گرفتن. قاعدتاً این برای شروع کار وکلای جوانی که سابقه کار قبلی ندارند نیست. این برای افرادی که اگرچه در ممکنه در وکالت جوان باشن ولی سابقا فرض بفرمایید در یک زمینه تخصصی کار کردن، یا اینکه وکلایی که به مرور زمان این تجربه و تخصص رو پیدا کردن و این اطمینان رو به ما و به مردم میتونن بدن که این پروانه ها به صورت تخصصی کمک میکنه که هم کار بهتر انجام بشه هم خودشون روی زمینه تخصصی مشخص پیدا کنن.
چندی پیش بود که خانه ملت هم از طریق طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت به دنبال تخصصی شدن امر وکالت بود. آنطور که عضو کمیسیون قضایی مجلس میگوید در این طرح وکالات طبقه بندی میشوند و به نوعی وکالت به سمت تخصصی شدن دعاوی پیش خواهد رفت.
اومدیم وکالت رو فقط معطوفش کردیم به نتیجه علمی 60% میانگین همون آزمون، دوم آزمون توسط دانشگاه‌ها برقرار بشه، هر کسی این 60% رو آورد به عنوان وکیل شناخته بشه. البته وکالت رو طبقه بندی کردیم، الزام کردیم وکالت رو که بسیاری از این وکالت‌ها طبیعتاً اشتغالشون فراهم میشه.
آنطور که رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه میگوید از جمله این موضوعات تخصصی میتوان به مسائل بین‌المللی، اسناد تجاری، حقوق خانواده و دیوان عدالت اشاره کرد که پس از تعیین علاقه توسط افراد برای فعالیت در یکی از حوزه‌های تخصصی صدور پروانه تخصصی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در واقع این کمک میکنه که هم مردم از بلا تکلیفی نجات پیدا کنن و به صورت اتفاقی سراغ وکلا نرن و بدونن که اگه به کسی مراجعه میکنن تخصصش در اون زمینه ای هست که مورد نیازشون هست.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هم از تخصصی شدن امر وکالت استقبال میکند. به گفته او این اتفاق میتواند در کاهش اطلاع دادرسی در دادگاه ها بسیار مؤثر باشد.
اعتقاد ما این است که باید دادگاه ها تخصصی بشه، دادگاه های کیفری، دادگاه های حقوقی، دادگاه های نظامی، دادگاه های ویژه روحانیت، دادگاه های مالکیت فکری، دادگاه های اداری، به اصطلاح شورای حل اختلاف در امور کیفری، در امور قضایی. ما اعتقادمون اینه که باید اینها عرض کنم که تخصصی بشه. امر وکالت هم همین، یعنی وکیل امور خانواده، وکیل امور حقوق مدنی، وکیل امور قوانین حسبیه، وکیل امور کیفری، وکیل امور نظامی. ما هم اعتقاد به تخصصی شدن داریم و معتقد هستیم اگر اینها تخصصی بشه سطح آگاهی وکلا چون محدود میشه بالا میاد و نفع آن به مردمه.
با این همه ملاحظاتی درباره این تصمیم قوه قضاییه هم وجود دارد، اینکه تخصصی شدن وکالت میتواند به انحصاری شدن برخی پرونده ها که ارزش مالی بالا دارد منجر شود و برخی رشته های تخصصی دیگر وکالت چندان مورد استقبال جامعه وکالت قرار نگیرد، موضوعی که رامتین قانه رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه این گونه پاسخ میدهد:
این مفهومش قاعدتاً نخواهد بود که اگر من در یک زمینه تخصصی کار میکنم من به پذیرفتن بقیه پرونده ها، ضمن اینکه من باید اون تخصص رو هم داشته باشم دیگه. اگه مثلا من در امور ملکی صاحب نظر هستم، این مانع از این نیست که سایر افراد هم بیان در همون زمینه فعالیت کنن. ولی مثل در مثال بزنم براتون، شما اگه خدای نکرده به مشکلی بر بخورید مختارید به اینکه به پزشک عمومی مراجعه کنید یا به پزشک متخصص. این دیگه اختیار با شماست، انتخاب با شماست. شما اگه که مثلا میخواهید که کارتون با کیفیت بهتری با دقت ویژه‌ای در واقع بررسی بشه، طبیعتا به پزشک متخصص مراجعه میکنید. ولی این کار مانع از فعالیت پزشک عمومی هم نیست.
ویزیت وکلا متخصص رو هم افزایش پیدا میکنه دیگه.
بله قاعدتا.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هم درباره این ملاحظات پیشنهاداتی دارد که میتواند در نسخه نهایی این تصمیم قوه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
تخصصی شد اینها در واقع بر همون مبنا باید قوه قضاییه اون درصدی رو که منظور میکنه باید پرونده ها رو هم دستبندی کنه، پرونده های مثلا در سطح 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، اینا رو باید دستبندی کنن که در واقع اجحاف برای مردم پیش نیاد و اصلا این دستبندی با طوری باشه که همون طوری که قاضی در خدمت مردم هست وکیل هم در خدمت مردم قرار بگیره.
به یقین آموزش تخصصی وکلا یک ضرورت است و تخصصی